رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شام دوشنبه 3 می است و من میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه صبح و ظهر سه شنبه 31 می تکرارند پخش می شود. در آغاز نگاه کوتاه به سرخطی اخباری مهمی روز. ارتش عراق عملیات حمله ضد دولت اسلامی را در فلوجه آغاز کرد. پرزیدنت کمیسیون اروپا ماه آینده به روسیه سفر میکند. وزیر داخله قرقیزستان استعفا داد و کارگردان معروف پاولونگین در تاجیکستان فیلم میگیرد. مشروع خبرها. مقامات نظامی عراق از آغاز حمله به شهر فلوجه که تحت نظارت جنگجویان سازمان تندروی دولت اسلامی قرار دارد خبر دادند. خبرنگاران میگویند روز 3 می از محله نیمیه در جنوب فلوجه صدای توپ و تیر باران به گوش میرسید. باور میرود که در این شهر اکثرا سنی نشینی واقع در حدود 70 کیلومتری غرب بغداد تقریبا 50000 ساکنانش در ماندند. نیروهای عراق که از سوی شبه نظامی های شیعه تحت حمایت ایران و حمله های هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا پشتیبانی میشوند روز 22 می عملیات فلوجه را شروع کردند. یک افسر عراق گفت نیروهای دولتی طی هفته اول این عملیات علاقه 70% قلمرو اطراف فلوجه را به دست آوردند. فلوجه ماه ینوری سال 2014 نخستین شهر عراق بود که از سوی دولت اسلامی تصرف شد. دولت اسلامی یک سازمان تندروی مذهبی است که فعالیتش در کشورهای زیاد از جمله در تاجیکستان منع شده است. پرزیدنت کمیسیون اروپا ژان کلود یونکر ماه آینده در یک همایش در روسیه شرکت میکند. سخنگوی یونکر روز 3 می گفت که پرزیدنت یونکر به همایش بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ دعوت شده است و قصد دارد روز 16 ایون در این همایش شرکت کند. رئیس کمیسیون اروپا نخستین رهبر یک نهاد اتحادیه اروپا است که از زمان تحریمات سال 2014 به دلیل تصرف ولایت قریم و حمایت جدایی‌خواهان شرق اوکراین علیه روسیه جاری شده به این کشور سفر میکند. تحلیلگران میگویند سفر یونکر درست در آستانه تصمیم‌گیری اتحادیه اروپا در مورد تمدید تحریمات ضد روسیه صورت گرفته موقع رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را قوی تر می کند. یک مقام بلندپایه ترکیه گفت ترکیه و روسیه مشکلات حل ناشدنی ندارند و بنا به پیشبینی او روابط دو جانبه مسکو و انکارا در کوتاه مدت برقرار خواهد شد. نومان قورتولموش معاون سروزیر و سخنگوی حکومت ترکیه در این باره روز 3 می در یک نشست خبری در انکارا اظهار نظر کرد. او همچنین گفت یگان کشور نباید روابطش را با یک کشور دیگر قربانی کند. روابط انکارا و مسکو در پی سقوط هواپیمای جنگی روسیه از سوی ترکیه در نوامبر سال 2015 وارد تنش شد. در پی این حادثه در مرز ترکیه و سوریه رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین علیه ترکیه تحریمات جاری کرد و تجارت بین دو کشور بعد این به شدت رو به کاهش آورد. ادامه خبرها. رئیس جمهور قرقیزستان الماسبک اوتانبویف استعفای وزیر امور داخله ملیس تورغانبویف را پذیرفت. دفتر مطبوعات رئیس جمهور روز 3 می گفت اوتانبویف رهبر پلیس بیشکک قشقر جونوشالیف را اجرا کننده وظیفه وزیر داخله تعیین کرده از کابینه وزیران خواسته است که نامزدی او را بپذیرد. دلیل های استعفای تورغانبویف آورده نشده است. او از سال 2014 در مقام وزیر داخله قرقیزستان کار میکرد. ادامه اخبار. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی طرح بازسازی آوارهای قصر دارالامان را تصویب کرد. بسیاری از بناهای از جنگ شهروندی آسیب دیده کابل را علاقه برقرار کردند، ولی این قصر واقع در تپه های اطراف پایتخت افغانستان تا حال خراب باقی میماند. اشرف غنی که روز 3 می در رسم آغاز کارهای بازسازی قصر دارالامان صحبت میکرد گفت احیای دارالامان خواست مردم افغانستان است و بعد بازسازیش این قصر به آثارخانه و مکان برگزاری مراسم های ملی تبدیل داده میشود.
قصر دارالامان احیایش خواسته ملت است. حکومت وحدت ملی اراده محکم داره تا مشکلات را که در عرصه‌های مختلف نتیجه دشواری‌های تاریخی بوده حل کنه.
طرح بازسازی قصر دارالامان برای از 3 تا 5 سال در نظر گرفته شده، خرجش تا 20 میلیون دلار برآورد شده است. کارگردان معروف روس پاولونگین گفت که میخواهد فیلم نوش را در تاجیکستان به نوار بگیرد. این فیلم با نام برست و درباره جنگ افغانستان بوده. کارگردانیش را به پسر کارگردان شناخته الکساندر لونگین سپردند. پاولونگین گفت برای این فیلم نو 270 میلیون روبل معادل 4 میلیون دلار جدا کردند. پاولونگین با فیلم های چون جزیره، تاکسی بلوز، لونا پارک و اولیگارخ معروف است و شورای علمای مرکز اسلامی مفتیات سابق تاجیکستان در یک جلسه‌اش که در شهر خوجند برگزار شد روز دوشنبه 6 ایون را به حیث روز آغاز رسمی ماه شریف رمضان مقرر کرده است. شورای علما در این نشست همچنین صدقه فطر را 5 سومانی، نصاب زکات را 17400 سومانی و حجم زکات از این مقدار دارایی را 435 سومانی معین کرد. همچنین برای آنهایی که عذر شرعی دارند فدیه صوم برای 30 روز در حد 600 سومانی برآورد شده است. رمضان ماهی برای مسلمانان مقدس است که در طول آن مسلمانان از سر صبح صادق تا رسیدن شام از تناول غذا، نوشیدن آب و اعمال بد چون غیبت و بدگویی، لفظ و رفتار قبیح و امثال این پرهیز میکنند.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
شنونده عزیز، مجله خبری دوشنبه 3 می را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. این برنامه صبح و ظهر سه شنبه 31 می تکرارا پخش می شود. حالا با هم نگاهی می افکنیم به سرخطی مطلب های این نشر مجله. بوی زهراگین گل، بیهوش شدن 11 خواننده مکتب در روستای سفیانی وحدت. تاجیکستان در لابلای جنگ‌های اطلاعاتی، اما با حقوق انسان چی باید کرد؟ اخراج بیش از 5500 مهاجر از مسکو، شرح رسمی پلیس و نظری یک حامی حقوق و راه‌هایی که جوانان تاجیک را به چاه افراط می‌برند. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی می‌شنوید. مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان میگویند علت بیهوش شدن 11 خواننده مکتب در دهه سفیانی وحدت غالبا بوی گل است، ولی به گفته طبیبان این تنها برداشت مقدماتی است و خلاصه نهایی را تفتیش قضیه خواهد گفت. 11 خواننده مکتب رقم 104 وحدت روز جمعه از هوش رفته، والدینشان میگویند که تا حال به خود نآمدند و تشخیص آنها در بیمارستان های دوشنبه هنوز ادامه دارد. از این قبل درباره بیهوش شدن 10 خواننده مکتب در ناحیه شاهین گزارش شده بود و مقامات گفتند که آنجا علت داروی زیدی پشه بوده است. جزئیات قضیه بیهوش شدن 11 طالب علم در روستای سفیان را خبرنگاری آزادی میرزانبی خالقزاد از جای حادثه پیگیری و گزارش کرده است.
وقتی که ما به صحن مکتب 104 دهه سفیان آمدیم، دری آن همچنان بسته بود و تنها چند آموزگار تعجب زده در صحن مکتب می ایستادند و می خواستند که به این سوال پاسخ بگیرند که چگونه از بویدن گل انسان بیهوش می شود. مقیم جمعه اف آموزگار این مکتب با اشاره به گلهای صدبرگ در آمدگاه مکتب گفت که طلبه ها صبح بر وقت این گل را بویده با خود به صنف بردند و بعد چندی از هوش رفتند. وی گفت در یک مدت کوتاه 8 نفر بیهوش شد و معلمان آنها را زود به بیمارخانه انتقال دادند.
اما طلبه اول یک دخترش هم خشید، یک دخترش هم خیلی سر در بالای پرتمان داد، همین قسمی خواب رفتن باری. همین که دختر میگیم که خیلی بیدار شد، طلبه هوش نمیکنه دیگه. گرفتن و آوردن خوبش کردیم. با بود که دیمش هم خشید. یا دیگهش با اومد، با غلطی دای بینی. همین خیلی رفتید. با ما یوری اولی رسوندیم، دوغو ریختیم شد، دوغ ریختیم شد که یکم خیلی بهبودی نشید. گردن شد همی خیلی می شود. با بودیم خوبش کردیم. با بود که با سهی موشی. این شب همی خیلی اردم دختری میکنیم. همی پومپیر پاموش میکنیم که یکم چی نشید وقتی گر. همی جیم معلی ماشین دوره. بچه هم خیلی چیز با. با بور کردیم ماشین ده. با گفتیم که بیا بریم شد نشید. با همون چور کسی در ماشین بور کردیم و گفتیم رفتیم. رفتیم که در روح یا دیگرش غلطی ده. پراکراتورا ای هم جو اومدن خریب تمام میامید کورکنونی چی اومد تا بس نه نگیرسن میسور چی کوش همین خیلی گفتم بوره قنمو سببش هم نامعلوم.
این آموزگار با نظرداشت بیهوش شدن ده ها طلبه در مکتب خواجه غلطان ناحیه شمسدین شاهین سابق ناحیه شوراباد بعد کارکرد سنفخانه ها با داروی ضد پشه گفت که دهه سفیان خاموشک و پشه ندارد و هیچ گونه داروی شیمیایی در سنفخانه ها و یا در اطراف مکتب استفاده نشده است. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید طلبه های مکتب بعد بویدن گل صدبرگ از هوش رفتند، ولی هنوز در این مسئله تشخیص دقیق انجام داده نشده است. نوروز جعفرف معاون وزیر تندرستی به حفظ اجتماعی اهالی روز 3 می به آزادی علت مریضی طلبه ها را از بویدن گل دانست و گفت که علامت زهرآلود شوی و غذا در وجود طلبه ها پیدا نشده است. به قول معاون وزیر تندرستی همه خوانندگان شب 27 می بعد تشخیص در بیمارستان شهر بهداد مرخص شده، دیگر کسی به طبیبان مراجعه نکرده است. وی گفت حالا این قضیه را مقامات انتظامی تحقیق دارند و جزئیاتش را دیرتر خواهند گفت. مژگان زیایه و طلبه صنف 10 که هنگام کمک به دوگانش سرش گیج شده به بیمارخانه آورده شده است میگوید که حالا وضعش بهتر است، ولی اگر زیر آفتاب براید سرش به سوزش می دراید.
آقا ما دستان در کبتان بانیزه باید پشیل صبح بودم سرم چه درشیم با بودن چکچم می نکنم سرم چه درشیم بانیم با لرزم می دیدم دستان کرد آقا که باید آشدم
که بودگر شما.
مژگان زیایف می افزاید که یک کارمند امور داخله که برای گرفتن بیانات آمده بود در وقت سوال و جواب احساس ضعف کرد و به درد سر گرفتار شد. به گفته مژگان دو همشیره شفقت نیز در وقت معاینه آنها سرگیج شدند. خیرالله غایبوف آموزگار دیگری مکتب صوفیان فرزند خود محمد الله طلبه صنف 10 همین مکتب را در حالی به بیمارخانه پایتخت آورد که طبیبان محله نتوانستند سرگیجی او را رفع کنند. حالت محمد الله همچنان خیم بوده، او آزادانه راه گشته نمیتواند. همین طور از 11 طلبه مکتب صوفیان سلامتی 9 نفری آنها رو به بهبودی نهاده است و 2 نفری دیگر حالا در بیمارخانه رقم 4 پایتخت بستری هستند. ولی تا زمانی که این گزارش آمده میشد سبب بیهوش شدن طلبه ها هنوز تشخیص نشده است. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
سامانه آزادی بزرگترین مخزن خبر و تحلیل، عکس و صدا و ویدیو در برای تاجیکستان. اما در ادامه برنامه پیگیری موضوع های تاجیکستان را با گزارش دیگری از دوشنبه ادامه می دهیم. سید علی صدیق رئیس آژانس دولتی خاور روز 3 می در همایش مکالمه میان حکومت و جامعه شهروندی در دوشنبه از جنگ به گفته او اطلاعاتی رسانه های خارجی علیه تاجیکستان هشدار داد و از مالکان نشریه های داخلی خواست که در این مبارزه از منفعت های کشور حمایت کنند. در همایش مکالمه میان حکومت و جامعه شهروندی صحبت بیشتر از مشکلات حقوق انسان در تاجیکستان بود، ولی بحثی از همگرم در اطراف مراعات آزادی بیان و آزادی مطبوع در کشور صورت گرفت. ادامه موضوع در گزارش عبدالله اشرف خبرنگاری آزادی در پایتخت تاجیکستان.
تأمین آزادی بیان و مطبوعات یکی از موضوعهای مکالمه میان حکومت و جامعه شهروندی بود که بحثی گرم را میان نمایندگان حکومت، سازمانهای جمعیتی و خود خبرنگاران به بار آورد. در مکالمه میان حکومت و جامعه شهروندی که با تشبث سازمان امنیت و همکاری در اروپا امروز 3 می در شهر دوشنبه برگزار شد، خبرنگاران رسانه‌های مستقل از محدودیت بی سابقه آزادی بیان و اندیشه در کشور شکایت کرده گفتند موقع تاجیکستان در رده‌بندی‌های بین‌المللی آزادی بیان به یک بارگی 30 بند پایین رفته است. خورشید عطاولا رئیس شورای وسایط اخبار عامه در یک سخنرانی در این همایش گفت دسترسی به اطلاع رسمی خیلی محدود شده است و از سوی دیگر خبرنگارانی که این یا آن مطلبی تنقیدی تألیف میکنند برای بازپرسی به مقامات قدرتی دعوت کرده میشوند. وی افزود
شانتاج و هم خطرهای پنهانی از جمله ثبت روابط محرمانه ژورنالیستان دلیلهای مهمترین ویران کردن حقوق کسبی ژورنالیستان داخل شرایط شخصی بحثهای سوی و حبس ژورنالیستان میباشد. طبق معلومات منظمی در دوام سال آخر 9 حالت شکستن کاشت الکترونی صحیفه ژورنالیستان و فعالان جامعه شهروندی در شبکههای اجتماعی صورت گرفته است.
جنابی عطاولا میگوید حکومت تاجیکستان پیوسته دست داشتنش بر شکستنی پشته خبرنگاران را رد میکند، ولی اخیرا تاجری معروف ایرانی بابکی زنجانی اعتراف کرد که برای مقامات قدرتی تاجیکستان دستگاهی مقتدر گوش کردن گفتگوهای تلفنی را تقدیم کرده است. ابراز داشت خورشید عطاولا. اما نمایندگان مقامات دولتی تاجیکستان که نیز در این همایش شرکت داشتند، ادعاهای محدود شدنی آزادی بیان را در تاجیکستان به پایه خواندند. شرف کریمزاده، یک مسئول دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان، گفت که در تکیه به هر گونه ردبندی های بین المللی نمی شود وضعی آزادی بیان را در تاجیکستان بها داد. وی افزود:
با این ردبندی ها تکیه کردن لازم نیست. و چون قید شد ردبندی ها از روی محکوی گوناگون صورت می گیرد و برای چی این ردبندی یک بار تغییر یافت؟ و همه ما معلوم است که این حادثه های یک سال اخیر است و وقتی که 300 رو با دیگر پدیده ها از جمله با حقوق آمیخته میکنند، با حقوق انسان آمیخته میکنند، البته نتیجهش همین خیلی است و هیچ وقت حکومت جمهوری تاجیکستان از پای این گونه نشانات ها نمی رود تا لحظه ای که باوری کامل نداشته باشد که این ردبندی ها واقع بینانه هستند.
کریمزاده میگوید که در اکثریت موارد محدود شدن دسترسی به سامانه‌های خبری که به گفته او برخی این حالت را محدود شدن آزادی بیان می‌شمارند، طبق قانون‌های کشور صورت می‌گیرد و آن را نشاید دلیل محدود شدن آزادی بیان پذیرفت. به گفته کریمزاده، هم قانون‌های بین‌المللی و هم داخلی به دولت تاجیکستان امکان داده‌اند که به خاطر تأمین امنیت دولت، حقوق و آزادی‌های شهروندان را محدود سازد. در ادامه این مکالمه سیدعلی صدیق رئیس آژانسی دولتی اطلاعاتی خاور از جنگی به گفته او اطلاعاتی رسانه‌های خارجی علیه دولت تاجیکستان هشدار داد و از مالکان نشریه‌های داخلی خواست که در این مبارزه در طرفی کشور قرار بگیرند.
با نظرداشت روندهای کنونی باید سیاست ردکسیونی رسانه‌های تاجیکستان بازبینی شود. برخی از گروه‌های منفعت‌دار رسانه‌ها را برای مبارزه با دولت ملی تاجیکان استفاده کرده ایستادند. از این رو رسانه‌های تاجیکستان را ضرور است برای حمایت کشور از حمله‌های اطلاعاتی بیشتر اقدام کنند.
для отражения информационных атак, направленных против Таджикистана.
صدیقوف در ادامه سخنرانیش گفت کشورهایی که در جنگ اطلاعاتی مغلوب می‌شوند نمی‌توانند امنیت دولت را تامین کنند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را با موضوع مربوط به حیات مهاجران تاجیک در روسیه ادامه می‌دهیم. ریاست اموری داخلی شهر مسکو گفت در پی دو عملیات ویژه با نام‌های نلگال 2016 و زاسلون 2016 که از 5 تا 25 می در پایتخت روسیه انجام شد، بیش از 14000 مورد پایمال شدن قانون‌های مهاجرت این کشور آشکار شده. در پی این دو عملیات بیش از 5500 مهاجر غیر قانونی را از قلمرو روسیه بیرون کرده‌اند. در جلسه نتیجه‌گیری عملیات‌های نلگال 2016 و زاسلون 2016 در ریاست پلیس مسکو که شامی 27 می دایر شده است، همچنین گفته شد که در جریان این دو عملیات حدود 2 کیلو مواد مخدر و تقریبا 180 میل سلاح نیز کشف و مصادره شده. 150 نفری را که تحت جستجو قرار داشتند بازداشت کردند. آناتولی یکونین رئیس پلیس مسکو نتیجه های عملیات را قناعت بخش نامید و گفت ماموران پلیس باید اکنون نیروی خود را به سمت های دیگری کار سفر بر کنند.
عملیات ها را به صورت عموم قناعت بخش حساب میکنیم. نتیجه های به دست آمدن کار زیاد انجام داده شد و حیات شخصی شدیدن کار کرد. ایدهای ماهی می را ما به طور شایسته پشتی سر کردیم. از این رو تشکر به همه. آنهایی که خوب کار کردند باید قدردانی شوند و پیام من اکنون به همه این است که به رژیم معمولی کار برگردید.
در گزارش مرکز مطبوعات پلیس مسکو گفتن نمی شود که این 5500 مهاجر اخراج شده مشخصاً از کدام کشورهایند، ولی گنادی گولیکوف معاون سردار ریاست امور داخلی مسکو گفت اکثر این مهاجران غیر قانونی از 2200 منزلی که غیر قانونی به مهاجران اجاره داده شده بود بازداشت شدند و به گفته او از این شمار در 1620 منزلش محض مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به سر می بردند. در نوار ویدیویی که مرکز مطبوعات پلیس مسکو نشر کرد نیز دیده می شود که از ده ها مهاجری در یک مکان که شده تنها یک نفر هنگامی بازجویی میگوید که از آذربایجان است، بقیه میگویند که از تاجیکستان اند.
مشین رو از کجا پریاخدید؟
تاجیکستان.
آبی.
تاجیکستان.
آبی. همه از تاجیکستان؟
نه،
Откуда вы?
Баҳром Ҳамроев, раҳбари созмони ПОМОШ, як созмони марказаш дар Москва, ки асосан ба муҳоҷирон ёриҳои ҳуқуқӣ мерасонад, рӯзи 30 май дар суҳбат бо бахши тоҷикии радиои Озодӣ гуфт, аз шикоятҳои зиёде, ки дар шабу рӯзи ин ду амалиёт ба дасти онҳо мерасид, бармеояд, ки аксари боздошту ихроҷшудаҳо шаҳрвандони тоҷикистон ва узбекистонанд.
Действительно, вот это рейды идут, регулярно останавливают, я даже сам сталкиваюсь с таким задержанием.
Чун ин амалиётҳо дар шаҳру вилояти Москав пайваста идома доранд. Ман худам чандин бор шоҳид будам, ки муҳоҷиронро манъ мекунанд ва бор карда мебаранд, ҳатто онҳоеро, ки сабти номи қонунӣ доранд. Мо аз муҳоҷирони тоҷик ва узбек дар ин бора шикояти зиёд мегирем. Мавридҳое буд, ки ҳатто донишҷӯёнро аз қаламрави Русия бе ягон асос берун карданд. یک دانشجو از ازبکستان را سازمان ما از طریق دادگاه به زور خلاص کرده بود، ولی بسیاری ها را به ویران کردن قانون های مهاجرت با یگان بهانه خیلی خرد و ریزه عیبدار میکنند. برای مثال بهانه میارن که بیرون از محل ثبت نام رسمی اش دستگیر شده است، مگر مهاجر حق به یگان جای دیگر برای مثال به مهمانی رفتن را ندارد.
یعنی به یگان پرسیش و تنها به خاطر اجرای نقشه بازداشت و اخراج میکنند هزاران مهاجرا؟
وقتی مهاجران را پلیس بازداشت میکند و پرونده هایشان را به دادگاه میفرستد، در دادگاه عملا یگان پرسیش نیست. میگیرند و دسته دسته این بیچاره ها را به یگان بررسی محکوم به اخراج از قلمرو روسیه میکنند. دادرس نامی آنها را به نوبت میگیرد و حکمش را به دستشان میسپارد که شما اخراج شدید. تمام و سلام. اکثر این مهاجران برای ادوکات پول ندارند و حکم اخراجشان در دست، حتی نمیتوانند از این حکم شکایت برند.
اما تا کجا در پشت این عملیات ها سایه فساد دیده می شود؟
بول تاکی سوچه сотрудники полиции останавливают людей.
چون این حالت ها خیلی زیادند. بود حالتی که مامور پلیس مهاجر را منع میکند و میگوید که نامش در روی خط سیاه است، ولی اگر 10000 روبل بدهد میتواند بگردد. مهاجر به این پلیس پول میدهد، ولی بعد چند او را مامور دیگر منع میکند. ببینید، مقامات بازداشت بیش از 14000 مهاجر را در جریان دو عملیات اخیر تصدیق کردند، ولی در اصل باز هزاران مهاجر دیگر هم هست که بعد بازداشت با پرداخت پاره خود را از چنگ پلیس خلاص کردند. نظام فساد زده در مورد مهاجران خیلی خوب کار میکند. هر مقام ضد دخل از دادرس تا پلیس عادی که در کوچه از مهاجران پول میکند، از این دریای فساد ماهی خود را شکار میکنند.
примирительное решение суда заканчивается до простого полицейского, который вымогает у граждан деньги.
занозани рӯзи 14 май дар қабристони Хованский Москва, ки дар он се шаҳрванди тоҷик кушта шуданд, оё дар ин боздоштҳои густардаи ахири муҳоҷирон таъсире дошт?
البته عملیات های نیلگل 2016 و زسلان 2016 محض بعد این حادثه اوج گرفتند. رویارویی مهاجران تاجیک با گروه جنایی که میخواست آنها را حق بندد یک بهانه مناسب برای مقامات پلیس شد تا از حضور مهاجران به اصطلاح پاک کردن مسکو را گسترش دهند و در نتیجه بیش از 5,500 نفر را از روسیه بیرون کردند. میدانید من از تجربه خودم یک چیز را درک کردم که چنین حوادث را دانسته در مطبوعات بزرگ کرده در ذهن مردم احساس ترس از مهاجران را جا میکنند و به دنبال میبینید که عملیات بازداشت و اخراج مهاجران در این یا آن شهر روسیه سر شد.
تشکر بهرام همراهی بود، رهبری سازمان پوموش در مسکو که اساساً به مهاجران یاری های حقوقی میرساند. گراجدانسکی سادیس و یکی از سازمان‌های معروف حامی حقوق بشری روسیه اخیراً در یک گزارش مفصل در مورد اخراج مهاجران نوشت که دادگاه‌های روسیه برای بررسی و صدور حکم اخراج یا بیرون کردن یک مهاجر همگی چند دقیقه صرف می‌کنند. به حساب خدمات مهاجرت وزارت شغل اهالی، حفظ اجتماعی و مهاجرت تاجیکستان، تا 26 مارس سال روان شماری آن شهروندان تاجیکی که بر روی خطهای سیاه روسیه افتاده از حق سفر به این کشور محروم شده‌اند به 330,000 نفر رسیده است. این تقریباً 3/1 ارتش فعلاً حدود 900,000 نفری مهاجران کاری تاجیک در روسیه را تشکیل می‌دهد. از بس که مردکاری در روسیه یک منبع اساسی تامین روزگاری اکثر خانواده‌ها در تاجیکستان به شمار می‌رود، اخراج هر مهاجر تاجیک از روسیه به معنی است که دست کم یک خانواده از یک منبع مهم تامین زندگیش محروم می‌شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
شبکه‌های اجتماعی وسیله نوی تماس با رادیوی آزادی. شنونده عزیز، ما در این نشریه مجله خبری گزارش‌هایی داشتیم در باره بیهوش شدن 11 خواننده مکتب در روستای سفیانی وحدت. بحثی حقوق بشر تاجیکستان در یک نشست با مقامات دولتی در شهر دوشنبه، اخراج بیش از 5500 مهاجر طی دو عملیات در از شهر مسکو، و در دقایق پایانی برنامه گزارشی داریم در باره راههایی که جوانان تاجیک را به چاه افراد میبرند. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان هفته گذشته در یک نشست از تحصیل غیررسمی صدها جوان تاجیک در مدارس خارجی و گراییدن یک بخشی آنها به گروه های تندرو، از جمله از هلاکت 36 دانشجوی تاجیک در جنگ های خاورمیانه اظهار نگرانی کرد. چند سال پیش مقامات تاجیکستان در پی چنین یک سخنرانی رئیس جمهور معرکه گسترده ای را جهت از مدارس مذهبی خارجی به وطن برگرداندن طالب علمان تاجیک به راه انداخته، در پیش گزارش داده بودند که بیش از 2000 نفر را پس آوردند. اما چی شد که باز صدها جوان تاجیک دیگر باره راه به سوی این مدرسه های به باوری برخی مقامات دوشنبه منبع گرایش جوانان به عقیده های افراطی شدند؟ از دوشنبه خبرنگاری آزادی مردانی محمدی را میشنویم.
امام علی رحمان را رئیس جمهوری تاجیکستان در همایش نخستین شورای ملی کار با جوانان کشور در روز شنبه 27 می از افزایش میزان جنایت در میان جوانان، تحصیل غیرقانونی آنها در کشورهای خارجی و شرکت برخی از این افراد در نبردهای سوریه و عراق ابراز تشویش نموده است. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان، امام علی رحمان با 370 نفر جوانان اشاره کرده است که در مؤسسات تعلیمی دینی دولت‌های خارجی غیرقانونی تحصیل می‌کنند، با کشور برگردانده نشده‌اند. با گفته او، از این جمله 36 نفر به گروه‌های تروریستی شامل شده و در نبردها در سوریه و عراق کشته شده‌اند. حالا این سوال مطرح است که پس از معرکه بازگرداندنی بیش از 3000 جوان تاجیک از مدارس اسلامی در مصر، ایران، پاکستان و کشورهای دیگر اسلامی در سال 2010-2011 چگونه این افراد توانستند دوباره به این مدارس برگردند؟ کارشناسان میگویند که ممکن است تعداد واقعی دانشجویان تاجیک در مؤسسات تعلیمی کشورهای خارجی از رقمهای رسمی دولت تاجیکستان به مراتب بیشتر باشد. به اعتقاد فریدون حادی‌زاده، کارشناس مسائل مذهبی تاجیکستان، عمدتاً جوانان با بهانه دریافت کار به روسیه رفته و از آنجا از جانب گروه‌های مذهبی برای تحصیل در مدارس اسلامی تشویق می‌شوند. از این لحاظ مشخص کردن تعداد واقعی این گونه جوانان دشوار خواهد بود. با گفته جناب حادی‌زاده، وعده های مقامات تاجیکستان برای به تحصیل کار فرا گرفتنی بیش از 3000 جوانی که 6 سال قبل از مدارس کشورهای اسلامی برگشته بودند اجرا نشد. در پی مشکلات تحصیل، دریافت کار و خطر جلب اجباری برای خدمت در ارتش تاجیکستان، این افراد از طریق روسیه دوباره به مدارس کشورهای اسلامی برگشتند. در همین حال خدای بردی خالق نظروف، رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، روز دوشنبه 3 می به رادیو آزادی گفت که امکان دارد از دانشجویان تاجیک در مدارس دینی کشورهای خارجی در کار تبلیغ ایده ها یا غایه های بیگانه در میان جوانان کشور استفاده شوند.
ما گفتیم که تحصیل همون جوانایی که غیر قانونی، یعنی بدون اجازه دولت در کشورهای خارج تحصیل میکنند، باید قطع شود. یعنی نگذاریم که اینا خودشان میروند، متاسفانه تجربه ندارند، حتما از اونا میتونند در آینده یعنی قراردادهای استفاده شود.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از نهادهای دخلدار و خانواده های جوانان خواسته است تا برای برگرداندن دانشجویان تاجیک در مدرسه های دینی کشورهای خارجی چاره های ضروری اندیشند. مسئولان کمیته دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی تاجیکستان، راه اندازی کارهای فهمانده دهی میان دانشجویان مقیم کشورهای خارج را از راه های مؤثر برای حل این مشکل ارزیابی کردند. افشین مقیم، سخنگوی کمیته دین، روز دوشنبه 3 می به رادیو آزادی گفت:
همین اصول یکم مؤثر شده است. مثلا پدر و مادری هم که در کشورهای خارجی خوانده دادن، کره فهمانده دهی میگذارن، همونو تلفنی خطشان مصاحبه میکنن، یکچند نفر از برگشتن.
در یک سال اخیر 10 نفر دانشجویان تاجیک که به طور غیرقانونی در کشورهای خارجی تحصیل می‌کردند، از این طریق به خانه‌های خود در ولایت ختلان و ناحیه اسفره ولایت سوخت بازگشتند. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی مقامات تاجیکستان از گرایش صدها جوان تاجیک از جمله دانشجویان به گروه‌های تندروی مذهبی و شنونده عزیز با این گزارش رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری شام دوشنبه 3 می. این برنامه صبح و ظهر سه شنبه 31 می تکراراً پخش می‌شود. شما را در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من میرزا سلیم‌پور همراهی می‌کنم. با ما در امواج رادیوی آزادی باشید.